هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدا رو شاکریم از این که توفیق بهمون داد ماه مبارک رمضان سال 88 رو درک بکنیم و امروز روز اول رو روزه بگیریم. انشالله یه سحری یا یه افطاری یا یه نماز جماعت یا یه دعای سحر یا یه ختم قرآن، خوندن یه جزء قرآن رو در خدمت امام زمان باشیم انشالله. با امام زمان افطار کنیم، با ولی عصر سحری بخوریم، با امام زمان ختم قرآنمون رو شروع کنیم. و خلاصه این ماه مبارک رمضان ماه تغییر ما، تحول ما، رشد ما، پیشرفت ما باشه. هر کی دلش میخواد ما منبر رو زود تمومش کنیم و بیایم پایین یه صلوات محمدی خط کنیم. بند دو سه تا موضوع رو آماده کردم برای این دهه، منتها میترسم این دو سه تا موضوع رو بگم بعد بگم کدوماشو میخواین، اون وقت حکایت همشهری خودمون بشه که به یه اصفهانی گفتن خربوزه میخوای هندونه، گفت هر دونه، و هر دوانه اگر بشه وقت دیگه نمی کنیم که بخوایم حق مطلب رو ادا بکنیم. این اکوی اینا بگید کمش کنن این بعد. اما من سه تا موضوع رو خدمتون عرض میکنم. یه بحثی رو حدود یک سال شروع کردیم تحت عنوان عوامل دینگریزی در قرن 21 که پنج شب در شهرستانهای مختلف ادامه دادیم تا پریشب. اونو اگر بخواین ادامه بدیم بحثش رو که حدود 5 سال 6 سال این بحث طول میکشه. یه بحثی داریم ما 17 نشانه عاقل در قرآن کریم و با کمال عذرخواهی 17 نشانه برای دیوانه که دیوانه کیه، عاقل کیه، باز در آیات قرآنه. 2 تا 17 تا آیه است. اینم یه بحثه. یه بحث دیگه داریم در مورد سیر و سلوک، چگونه از ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم و بهره معنوی ببریم که مناسبت با ماه مبارک رمضان هم داشته باشه. حالا کدوماشو شروع کنم؟ همشو بخواییم بگم؟ یه آشی درست کنیم ببینیم چطور میشه. حالا اگر اجازه بدید، با وجودی که حال منم خیلی مساعد نیست، من یک نگاهی به قصه ماه مبارک رمضان داشته باشم. اگر دوست داشتید ادامه میدیم شبای آینده، دوست نداشتید ادامه میدیم، چون چون وقتی مطرح میکنیم باید بگیم دیگه. حالا یه صلوات محمدی خط بفرمایید تا بریم سراغ اصلان. اولین مطلبی که در کلمه رمضان هست اینه که چرا رمضان رو رمضان میگوین. بعضی ها میگن رمضان از رمزه گرفته شده و رمزه یکی از بیابانهای سوزان حجازه که اگر کسی در اون بیابان داغ بیفته بدنش تفتیده میشه، بدنش لاغر میشه، اون داغی رو جسم او اثر میگذاره، گوشتش آب میشه چون زجر میکشه. و رمضان رو رمضان میگن به خاطر اینکه در این امساک و روزه انسان لاغر میشه، تنش رو باید به زحمت بسپاره، تن خودش رو باید به گرسنگی بکشه، به تشنگی، به تحمل سختی ها عادت بده. این یک نامه. آقا خواهش می‌کنم زود جمعش کنید ما انجام بدیم کارمون. دیم کسی ورا نیاد. بعضی ها میگن رمضان از رمزه گرفته شده. من آروم آروم میگم که حواس جمع بشه بریم سراغ اصل مطلب. رمزه به معنای آب شدن گناهانه، چون در ماه مبارک رمضان مؤمن عبادت میکنه با تلاوت قرآنش، با عمل به اوامر الهی، با ترک نواهی الهی، تمام گناهان خودش رو ذوب میکنه. به خاطر این میگن رمضان. بعضی میگن رمضان از رمضه گرفته شده. رمضه به معنای سپر در برابر آتش قهر خدا. کسایی که روزه میگیرن یه سپر دارن بر خودشون درست میکنن که در روز قیامت با این ماه مبارک رمضان به برکت این امساک اجازه ندن آتش جهنم بر اونها اثر بگذاره. این سه نکته. بنده یه برداشت سلیقه‌ای کردم، هر کی خواست این برداشت رو جایی بگه باید اینجوری بگه. و قال الدانشمند علیه السلام، لعنت الله نگیه، بله، و قال الدانشمند علیه السلام اینجوری میفرمودیشون که من فکر میکنم رمضان یک کلمه پنج حرفی است که میشه پنج قدم در قصه سیر و سلوک رو ازش استخراج کرد. این مطلب رو بنده به یکی از اساتیدم ارائه دادم، فرمودن به یک شرط اجازه داری اینجوری برای مردم بگی که اولش بگید که وقال دانشمند علیه السلام، فکر نکنن حدیث تفسیره، یه برداشت ذوقی منبریه برای اینکه مطالب رو آدم بتونه در ذهن مستمعش به گونه‌ای بگنجونه که یادشون نره، قشنگه، بد نیست. ولی نه حدیث، نه کلام کلام علما و اساتید اخلاقی. این مال خودم، هر کی میپسنده خدا خیرش، هر کی نمیپسنده بی خود نمیپسنده. آخه حرف قشنگی، برای چی نمیپسندی؟ حالا ببین من توضیح میدم، شما ببینید آیا این حرفایی که ما میزنیم خلاف اون چه در روایات و احادیثه. اگر کلمه رمضان رو ما وسط این حسینیه کربلایی های مشهد قرار بدیم و با عینک‌های متفاوت به این واژه زیبا زیبا نگاه کنیم، یکی از برداشتایی که میشه بکنی اینه که راء رمضان به معنای رهایی از قیود نفسانی است. یه سری از کارهایی که ما باید تو ماه مبارک رمضان بکنیم اینه که شیطان به کجای ما زنجیر بسته است. زنجیر باید پاره بکنی. قیود رو باید از بین ببری. خود تو باید آزاد کنی. چطور وقت آدم مریض جسمی میشه؟ پیش دکتر میره. اولین سوالی که دکتر از آدم میکنه اینه. چتونه؟ آقا ببخشید من قلبم درد میکنه. تا میگی من قلبم درد میکنه دیگه تو گوشتو نگاه نمیکنه. کاری با چشت نداره. کاری با استخونای بدنت نداره. کاری با پوستت نداره. نگاه به دندونات نمیکنه. وقتی دست گذاشتی رو مرض، دکتر متخصص رو همونجا که آدرس میدی کار میکنه. نسخه هم تو همون زمین است. دارو هم مال همی درده. دکترها میگن بدترین درد میدونی چیه؟ اینه که انسان به قول ما اصفهانی ها به درد چه کنم دوچار بشه. که ما میگیم چمچمال. دکتر میگه چته؟ میگه نمیدون. آخه چه مرگی ته؟ نمیدونم. حالا یه ذره توضیح بده. میگه نمیدونم چمه. نمیتونم بخوابم. نمیتونم بشینم. نمیتونم راه برم. نمیدونم چمه. سرت درد میکنه؟ آره سرم هم گاهی درد میکنه. بدنت میلرزه؟ آره بدنم هم میلرزه. قلبت چطور؟ گاهی قلبم هم تیر میکشه. دستم هم میتونه. پام هم میتونه. این دکتر مادر مرده وقتی میبینه مریضش هم خودش نمیدونه چشه، یه را بیشتر نداره، او رو بیاد چکاپ کنه از موی سر تا نوک پا. من روب نمیشه بگم جوونا، خیلی همون تو این قصه دوچار همین درد چکنمی. فقط من میدونم بدم، فقط میدونم آغشته به گناهم، فقط میدونم هی توبه شکنی میکنم، فقط میدونم اگه 10 تا مارم از اونم بیاد و بره پس گناهان من بر نمیاد. فقط اینو میدونم. شبا احیا خوب جریه میکنم، 2 کیلو بقای عشق میریزم. اما آخر ما مبارک رمضان شطور دیدی؟ ندید. بعضی اینجوری میگن دیگه. میگن آقا میایم پا منبر شما حال میکنیم، گریه میکنیم، توبه میکنیم، یا میبینیم پا فلان دعا، فلان سخنرانی، فلان مدداهی به اوج میرسیم. فردا صبح که میریم دانشگاه چشمون به یه دختر که میفته التماس دعا. تو بازار که میریم دوباره چشمون به یه زن که میفته. اصلا قاطی میکنیم، هنگ میکنه مخمون. هیم یقه خودمون رو میگیریم این خجالت بکش، تو دیشب حرفاتو زدی، پس کجا رفت توبه ها؟ پس چی شد گریه ها؟ نمیدونم چمه. مشکلم گوشمه، مشکلم چشممه، مشکلم قلبمه، دستمه، پامه، کجا مشکلم؟ اینو میگن درده چه کنم. قرآن کریم میفرماد پیغمبر اکرم رو نازل کردیم، ارسال کردیم، عذر میخوام، کتاب قرآن رو بر قلب او انزال کردیم، او رو ارسال کردیم که 5 تا کار بکنه. یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیه. تمام خوشگلا و قشنگی ها رو نشونتون بده، تمام زشتی ها و پستی ها رو نشونتون بده، تمام طیبات رو بهتون معرفی کنه، تمام خبائث و نجاسات رو بهتون معرفی کنه، امرتون کنه به خوبیا، نهیتون کنه به بدیا، حلال بشه طیبات، حرومش کنه خبائث رو. پنجمین کار اینه، این زنجیری که به خودتون وصل کردید و پاره کنه. این زنجیرها کدوم زنجیر است؟ ما گرفتار کدوم زنجیر شدیم؟ 3-4 مدل این زنجیره رو من معرفی میکنم، هر کی گرفتارش التماس دعا سوهان بهش میدم با اره آهن بر ببره. این زنجیره زنجیره یه که دست باف انسان نیست، شیطونه درست کرده. خدا لعنت کنه این شیطونه. آمین بگید، نترسید، بعدش نمیدونم. آها، شما چی شاگردای خوبی هستید، به استادتون میخواین لعن نکنید ها؟ شما مثل من میمونید. آخه یکی بنده خدای رفت بود مکه، 7 تا خونه شیطون، 7 تا سعی میزنن دیگه، 3 تا 7 تاست. هی بخ میگفت یکیشو نشونه گرفتم بزنم به خونه شیطون، یه صدای ناله‌ای از خانه شیطان بلند شد. خوب گوش دادم دیدم شیطون است، میگه تو دیگه چرا؟ بنده من تو دیگه چرا؟ غلام من تو دیگه چرا؟ شاگرد من تو دیگه چرا؟ حالا که مد شده همه سنگ میزنن، تو بیماره بعدم سنگ میزنی؟ صبح که چشات وا میکنی تا شب که میبندی همش در اختیار منی؟ حالا که همه فحش میدن تو هم فحش میدی؟ خدایا محبت شیطان از دل ما بیرون بیار. آمین. خدایا به این رفیقای امشب ما توفیق بده آمیناشونو بلند بگن. آمین. خدایا به حق این علی ابن موسر رضا دشمنی شیطان رو به ما تفهیم کن. آمین. آدم بفهمه این دوست نیست، شیطونه. شیطون کیه؟ 6000 سال آخوند ملائکه بوده، حافظ قرآنه، حافظ کل احادیثه، توراتو میدونه، انجیلو میدونه، صحف ابراهیمو میدونه، زبورو میدونه، اوستا رو خونده است، روانشناس، جامعه شناس. میترسم توضیح بدم بیشتر مریدش بشید. همه رو میشناسه، دقیق هم عمل میکنه، مثل ما هم فله ای عمل نمیکنه و کیلویی، دقیق یه ثانیهشو حروم نمیکنه. رو کسایی که سرمایه گذاری میکنه باید سرمایه گذاری کنه، وقتشو تلف نمیکنه. او کسی که داره به طرف جهنم میره هلش نمیده. اونی که نشسته میگه نمیخوام برم جهنم، خودش میاد بچه‌هاش هم میفرسته به عناوین مختلف تحریکشون میکنه برن. این اقلال رو، قل و زنجیرها رو این نامرد درست میکنه. خدا بیامرزه مرحوم کافی رو، خدا رحمت کنه این خطیب شهیر را، خدا بیامرزه این سخنور شهید را، خدا بیامرزه این زرنگ عالم رو که در سن 42 سالگی از دنیا رفت، ولی در این عمر کمش فقط خدا میداند چقدر بی نماز و با نماز کرد. خدا فقط می داند. خدا فقط میدونه چقدر عرق خور و توبه داد. خدا فقط میدونه چقدر بی حجاب رو با حجاب کرد. خدا فقط میداند این چقدر به درد امام زمانش برد. خیلی زرنگ و داشت قهمت. الان تو ما آخونده و حوزه های علمیه بگردی آدم زرنگ کم گیرت میاد. طلبه زرنگ دیگه کمه، نمیگم نیست، کمه. تمام عمرش رو گذاشت برای تبلیغ دین. من تو این شهرستان ها و استان ها که میرم تو کشور سخنرانی، خب غالب مهدیه هایی که ایشون کلنگ زده و جلساتی که ایشون میرفته تا زنده است، من میرم با آزادش. کسایی که به من رجوع میکنن و خودشون اعتراف میکنن که من با نوار کافی آدم شدم، من با نگاه کافی آدم شدم، من با سخن او با امام زمان آشنا شدم، خدا میدونه چقدر آدمم. آدم حسودیش میشه، چقدر آدم میتونه به درد اربابش بخوره. خدا بیامرزدش. یکی از حرفاش این بود، میگفت شیطون بچه کنی؟ او وقتی میاد من آخوند و گول بزنه، نمیاد یه حرفی بزنه که من به ریشش بخندم بگم برو خجالت بکش بچه جان، به من که نمیدی برو دزدی کن از دیوار خونه مردم برو بالا، وقتی من با این هیکل 150 کیلویم از این پلا زوری میام بالا، چطور میتونم از دیوار مردم برم بالا؟ به من نمیگه برو دزدی کن، به من نمیگه برو عرق بخور، به من نمیگه برو شراب بخور، به من نمیگه برو نمیدونم زنا بکن و گناه بکن، نه، به من یه پیشنهادی میده که از زنا و لواط و دزدی و آدم کشی هر چی که تو بگی بدتره، و اون اینه، میگه دانشمند وقتی نشستی رو منبرا برای این که مریدات کم نشن حرف خدا را شل بزن یا نزن. شما سوال میکنم ازتون، اینجور منبر رفتن از زنا و قتل و آدم کشی بدتر نیست جرمش؟ یکی از او زنجیراست، شما میشی زنجیر من، من برای این که تو خوشت بیاد حلال خدا رو نگم، میشی زنجیر من. تو محرم از اون دادم بشته فکر کنه ما چه چیزی پای ما رو بسته است نمیگذاره عروج کنیم. کجا پاتون رو بسته است؟ گاهی وقتا هم قربون امام حسین برم، امام حسین حال آدم رو میگیره، دیدی فرشو میتکنن ها، دیدی میدازن روی بلندی با چوب میزنن روی این خاکش، بیاد قربون ارباب برم، گاهی دو تا چوب میزنه تو گرده آدم یه تکونی بخوره این خاکا بیریزه، دیدی پتولو میتکنی آشکالاش میره. امام حسین گاهی وقتا هم گوش آدم میچلونه اگه تکیده بشه که اگه پامن برید نمیشناسندت، خودت هم خودت نمیشناسی. من این خاطر رو گفتم امشب، همشب اولیه میگم، این راه رمضان خیلی مهمه، زنجیر شناسی خیلی مهمه، به عقیده من زنجیر شناسی چون مقدمه یه زنجیر پاره کردن مهمتر از اونه. آدم بدونه بند کجاست. سال اولی که منو شیراز دعوت کردن، ما شب اول که رفتیم منبر و اینها، فرد و صبحش رفقای شیرازی ما گفتن حاج آقا شما به فال حافظ اعتقاد داریم؟ گفتم من فال و اینا نمیدونم، یه چیزایی شنیدم. البته به جناب حافظ ارادت داریم، شعرهای خیلی عالی و اکثر و یا همش با آیات قویم. گفت بریم آقا سر قبر حافظ. گفتیم بریم، یکیشون دیوان کلی حافظ دستش بود و گفتن حاج آقا میخواییم سر قبر حافظ یه فال شما بگیرید. گفتم من بلد نیست. گفتن یه حمد و سوره بخون، نیت شما میکنیم، شما لا این حافظ رو باز کن، شعرهایی که حافظ آورده جواب نیت ماست. به این امام هشتم ما هم دیوان رو گرفتیم، چه میدونستیم برای خود ما این نامردا نقشه کشیده. یک حمد و سوره سوپر دلوکس خوندیم، یا الله باز کردیم، دیدیم صفحه اولی که آمده اون سمت راستون بالا این ابیات بود: واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنن، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن. من دیدم اینا به همدیگه نگاه کردن و گفتن خب شاهکارش اینجاست. میگم به خدا شوخی نمی کنم و باور نمی کنم، شاهکارش اینجاست. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنن؟ یارب این نو دولتان را بر خر خودشان نشان، کین همه تقلام و اسب و استر می کنن. دیدم رنگشون پرید، شک کردم، اسم منم که بود دیگه، دانشمند مجلس. گفتم ببخشید نیتتون چی بود؟ گفتن این چی ما گفتیم جناب حافظ، این عاشق ما از اصفهان وعده گرفتیم نمیشناسیمش، تو بگو چه جور آدمیه. آبرویی از ما برد حافظ، دیگه هم ما رو وعده نگرفتن. اون تیپ شیراز میرم من، ولی یه گروه دیگه که نمیشناسن بیچاره. یکی از قیود نفسانی اینه. من نگفتم که بخندی، گفتم که بفهمی. از دکترا نگفتم، از مهندسا نگفتم، از معلما نگفتم، از بازاریا نگفتم، از خلبانها نگفتم، از مردم کوچه بازار نگفتم، از خودم دارم میگم. این همه جمعیت داره به من میخنده، اما امشب پا منبر من بخندی بهتر از اینه که روز قیامت به ریش من بخندی. من خودم دارم برات میگم که خود تو بشناسی. یکی از قیود نفسانی اینه. عادت کنی موعظه کنی، وقت نکنی عمل کنی. عادت کنی بگی. همه هم میگن به به خیلی خوشگل منبر میره، اما خوشگل کی عمل میکنه؟ اتأمرون الناس بالبر و تتلون الکتاب و تنسون انفسکم افلا تعقلون. آی کسانی که مردم رو به خوبی ها امر می کنین، آیات خدا رو برای مردم تلاوت می کنین، اما خودتون رو فراموش میکنید. آیا عقل ندارید؟ عقل ندارید که منی که دارم میگم زودتر از مستمعم مستحق عمل کردنه به اون چیز که خودم میگم؟ عقل نداری آه شیخ؟ چرا علی علی شد؟ بر این که فرمود به اون خدایی که جان علی در ید قدرت اوست، مردم قسم میخورم شما رو به هر خوبی که امر کردم قبل از این که به شما بگم خودم عمل کردم. علی به خاطر ای علی محبوب خداست. مردم هر چیزی که به شما گفتم نکنید، قبل از این که به شما نهی کنم خودم ترک کردم. قیود نفسانی کجات مشکل داره؟ زنجیر به کجا افتاده؟ خودمونی بگم مشهدی ها، مستمعین محترم، شیطون کجای بدنه لونه کرده؟ تو گوشه؟ تو چشه؟ مغزه؟ زبانه؟ شهوته؟ شکمه؟ دسته؟ پاهات؟ ارادت؟ کجا لونه کرده؟ کجا به زنجیر کشیده؟ این مارمزونی زنجیر شناسی کن و زنجیر پاره. اما بشناس. نکنه یه وقت بدبختر از او کسی باشیم که زنجیر شیطون بهش بسته است. آخه بدبختر از اینم هست. شاگرد شیخ انصاری شب خواب دید یه مردی یه سری تناب رو دوششه داره میکشه. عرق هم میریزه. گفت تو چی هستی؟ گفت من شیطونم. گفت این تنابا چیه؟ گفت من با این تنابا می‌ریزم گردن مردم، از خدا جدا به طرف جهنم نزدیکشون می‌گم. یک تناب بود از اون تنابای کلفت زخیم. گفت این تناب مال کیه؟ گفت این تناب مال اوستاته. گفت اوستام؟ گفت شیخ انصاری. گفت اوستای من کیلو کنن 30 کیلو نی فوتش کنی میفته این تناب این گندگی. گفت اوستاتو جسم شما کاری نداریم، یک اراده‌ای داره پدر منو در آورده، همین تنابم پاره کرد و در رفت. گفتم اون تناب مال کیه؟ گفت مال فلانی. او یکی مال کیه؟ او یکی مال کیه؟ او یکی، او یکی، او یکی. خب ببخشید تناب تموم شد. تناب ما کجاست؟ گفت تو تناب نداری که؟ تو بدون تناب دنبال من میای؟ گای از منم جلو میذاری. یه جو تقوا برای خودت درست کن جوان که شیطون حداقل یه عرقی بریزه با تو رو ببره رود حساب کنه، بگی این از اوناش نیست.
که با یه چشمک بیاد، این از اوناش نیست که با یه اسمس بیاد، این از اوناش نیست که با یه نگاه تمومه. نه 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 نه، اینو باید یه دختر عمه ای رو ببریمش تحریکش کنیم تا این رجب علی رو بکشونه رو پشت بام دم پردگاه، اونجا ببینیم چی کار میکنه. یکی شیخ رجب علی رجب علی شد، دختر عمه یه گیر داده بود بهش، بعدم خونه خالی و گذاشت دنبالش، اینم رفت رو پشت بام. خیلی قصه طولانی داره، من قبلا گفتم دیگه نمیشه. دم پردگاه به دخترمش گفت دخترمه یک قدم دیگه بیای جلو، به امام زمان خودم پرد میکنم پایین. بغل خونهشونم خونه عمه باغ بوده، خیلی هم گود بوده، گفت ببری پایین استخونات میشکنه میمیری، گفت بمیرم بهتر از اینه که دامنم آلوده بشه. دخترمه یه قدم اومد جلو، اینم گفت یا صاحب از زمان خودشو پرد کرد. خیلی حرفا، همه مقدمات گناه جوره. طرف دو این زلیخا، این زلیخا گذاشته دنبال یوسف زمانش، میاد دم پردگاه میگه به امام زمان بیای خدا میندازم، و خودشو انداخت پایین. اما دختر عمه ای که بالا پشت بون داشت پرد شدن پسر دایی رو میدید، او هم تعجب کرد، دید نرسیده به کف زمین، مثل اینکه یکی زیر کتوکول شیخ رجب علی گرفت، اونم 20 سالش بود، رجب علی 20 ساله، زنم نداشت، خیلی هم خوشگل بود. حالا منو تو هر که نگاه میکنه 26 تومن کفاره میده، او خیلی هم قشنگ بود، خاطرخوا زیاد داشته، هم تو خیش و قوما هم تو همسایه ها، اما خودش خاطرخوا مهدی فاطمه بوده. این مهم نیست خاطرخواه ما کی باشه، هر کی میخواد باشه، مهم اینه که تو خاطرخواه کی هستی. خودش هم میگه، میگه زیر بغلم انگار یکی گرفت، همون کسی که صداش زدم، یا صاحب الزمان من نمیخوام گناه کنم، نمیخوام تو رو از دست بدم. میگه پاهم که خورد به زمین، هرچه خاکا خول بود ریخت بانی. از اون شب تو نمازیم که میخوندم گریه میکردم، نمیتونستم جلو اشکام بگیرم، تا میگفتم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، تمام سلولای بدنم به من میگفت صراط الذین انعمت علیهم، بعدی میگفتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، با تمام وجود میچشیدم این ضالین یعنی چی، مغضوب علیهم کیان، درک میکردم، میفهمیدم. شد شیخ رجب علی، به هیچ کس نگاه نمیکنه، اما همه رو میشناسه، به هیچ کس نگاه نمیکنه، ولی فردای همه رو میدونه، به هیچ کس نگاه نمیکنه، ولی ریشه های انحرافات رو میفهمه، همه رو میشناسه. مثلا تا این اندازه، که طرف میگه رفته بودم خونه شیخ رجب علی، دو آتا مسئول بود، یه بابایی بود ارتشی بود، ریشاشو زده بود، آخه هر کی ریشاشو میزنه، حالا به خصوص اون موقع چون تو ارتش باید ریشا رو میزدن، طرف نمیخواست بزنه، شمغلش بوده بچاره گیر کرد، ما هم که عقلمون تو کشمونه دیگه، گفت اینش از او جلو ما، شیخ رجب علی هم پشت سر ما، گفت هم تو که تو تاریک توریکیا داشت میگفت یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، داشت گریه میکرد و ارتش ریش تراشیده ها، گفت دلم رفت تو ریشاش، تو دلم گفتم وارو بابا ریشا دا میتراش اینجا یا وجیهن میگی، همین گفت یه مش خوابون شیخ رجب علی تو پهلو من، تو گوش من گفت چیکار به ریشاش داری، دعا تو بخون، کار به اینجا میرسه که فکر آدم رو میخونه. ولی مردم، من به این امام رضا شیخ رجب علی رو ندیدم، چون 60-70 سال پیش مرده است، ولی دو سه تا شیخ رجب علی عصر خودمون رو دیدم، یعنی این که دارم برات میگم و لمس کردم، فکر خونی رو دیدم که میگم، یعنی خدا نصیبم کرده دو سه تا از این آدم ها رو دیدم، میگم به این امام رضا جوونی رو من توی امامزاده دیدم، اوستاش پشت سرش بود، نه اوستاش رو میشناختم نه خودش رو. فقط یه لحظه آخه من جوون زیاد دیدم، زیاد. چند سال معلم بودم من، اصلا با جوون ها سر و کار دارم، جوون زیاد دیدم. این نمونه رو ندیده بودم، درستم فهمیده بودم ها، یعنی زده بودم تو خال. یه لحظه رفت تو ذهنم که این چیه؟ این مثل عیسی ابن مریم، اینقدر نورانی، چقدر خوشگله. اومده کنار ما رد شد، استادش پیرمردی بود. من کفشامو خلاصه از کفشداری گرفتم گذاشتم پایین، دیدم دوباره چی کفشامو برداشت. گفتم آقا سلام علیکم، کجا میخوای بری؟ گفتم من باید برم. گفت ببین تو، خیلی هم شلوغ نبود امامزاده، کرمان دیگه، دهات کرمان امامزاده ای بود، من وقت کرمان برم اونجا میرم. امامزاده خیلی جالبی. گفت ببین تو. گفتم نه، این راننده ما بنده خدا، این کرمانیه، معطل ماست، باید برم. بیا تو. دنبال اسم میگشتی؟ اسم کی؟ اسم این جوانه که رفت. گفتم یعنی چی؟ گفت تو ذهنت دنبال این میگشتی که این مثل کیه؟ گفتم آره. حالا حالیم نیست، این کجا میدونه؟ گفت این عیسی ابن مریم زمان ماست. میخوای بهت بگم کارش به کجا رسیده؟ گفتم به کجا؟ گفت سرشو که رو مور میگذاره میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، ذکر مهر و سجادشو میشنوه. من خونده بودم که شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی میمد تو مدرسه و تو باغچه مدرسه از خود بی خود میشد، نیمه های شب خاکا رو میریخ رو سر خودش، میگفت جعفر بودی جعفرت کردن، جعفر شدی شیخ جعفرت کردن، شیخ جعفر شدی کاشف الغطا شدی، ای خاک عالم تو سرت هنو آدم نشدی. خونده بودم که شیخ جعفر کاشف الغطا وقتی میگفت صبوح قدوس، میگفت تمام درخت کاجای مدرسه هم با من هم صدا میشده. اما ندیده بودم. گفت قرآن خوندی؟ گفتم کجا شد؟ علمای حاضر، مردم نمیدونن، شما خوندید؟ قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما نمیشنوید، شما نمیفهمید، تمام این عالم میگه یا الله. هیچ جوونه میشنید، مثل ما بود. ما به استاش گفتم اینا میشه باش رفیق بشی؟ با یه رفیق داره کاری به من و تو نداره. گفتم منم میخوام باش رفیق بشم. گفت اگه تو هم جایی بودی، وقتی آدم یه همچین رفیقی داره نیاز به کی داره؟ گفتم رفیقش کیه؟ حالا اینه که داشت میگفت عشق میریخت، گفت این یه اتفاقی شبیه اتفاق شیخ رجب علی خیاط در موقعی که به تکلیف رسیده، اوج شهوت داره خود نمایی میکنه، بچه ها که به تکلیف میرسن تحریکو میفهمن این حرف، میگفت اون موقع که داشت شیطون باش کشتی میگرفت، اونجا خدا دستشو گرفت، یه رفیق انتخاب کرد، همه این آشغالا رو ریخت بیرون. گفت رفیقش امام زمانه. این صبح به صبح که بیدار میشه از خونه میخواد بره بیرون، دم در، این در که باز میکنه پاشو تو کوچه بگذاره. حالا اینا من دارم بر شما میگم، قصه نمیخوام بگم، میخوام یاد بگیریم، ما هم یاد بگیریم، این خیلی مهمه. که اصلا نون کلمه حرفشو میخوره، صبح که در هوا میکنه پاشو میذاره تو کوچه میخواد بره دنباله درسش، کارش، بحثش، میگه یا صاحب الزمان، خودمو به خودت سپردم. توی خیابونای پر معصیت، پسر فاطمه اگه تو دست منو نگیری بیچارم، نه دلش خوشه نماز شبشه و نه دلش خوشه روزه مستحب بشه و نه دلش خوشه
ختم قرآنشه، دلش خوشه اینه، میگه حافظ من حجت ابن الحسنه، و هر کی هم خودشو به امام زمان بسپاره امام زمان رهاش نمیکنه. مشکلت کجاست؟ ما هم از اون 30 شب وقت داری، 30 رو وقت داری زنجیره رو بشناسی پاره کنی. حالا تا اینجا بحث باشه، من این سری زنجیر باز فردا شب معرفی میکنم، ببینیم چیه. ای من زنجیر میگم نمونه های مختلف، ببینم کدوم زنجیر شبیه زنجیرهای خودتونه. هر کی زنجیر خودشو پیدا کن، با یه یا زهرا پارش کن، با یه یا حسین این زنجیر رو پاره کن، با یه یا مهدی پاره کن. زود پاره میشه ها، زود پاره میشه. یه یا علی بگو پارش کن، بگو علی جو تو رو به حق ما فاطمه زهرا مادر سادات قسمت بدیم، تو این زنجیر شناسی کمکمون کن، تو این زنجیر پاره کردن کن. حیف شماست جوونا امام زمان روشو برگردونه. تو رو خدا امشب برید وایسید جلو آینه، دوستتون دارم که میگم جان امام حسین، برید جلو آینه وایسید یه خودتو خود برانداز کن. حیف این چشایی که خدا به تو داده، حیف این چشا نیست تو مهدی رو باش نبینی، خدا وکیلی. حیف این گوشا نیست صدای مهدی رو نشنوی، خدا وکیلی. حیف این دستای قشنگتون نیست تو دست امام زمان نیفته. حیف سینه‌تون نیست امام زمان سینه‌ت رو به سینه خودش بچلونه، مثل علی ابن مهزیار بگه دلم برات خیلی تنگ شده بود. حیف این پاهاتون نیست یه شب آدرس بده مهدی بیا آنجا، میخواییم با هم نماز شب بخونیم. ای به شما نی حیف ماست، حیف این قلبت نیست یه عشق مجازی کنار عشق فاطمه بگذاری، حیف این قلب خوشگلت نی. ببین من هنو روزه نخوندم داری گریه میکنی، مالی چیه؟ مالی اینه که دلت زهراییه دیگه. آخه قلب وقتی بشکنه استاد ما دیدی ظرف ترک که میخوره، مثلا لیوان یا استکان تو چای میریزی نمیتونه نگه داره. این که شما میتونید گریه کنید بیاین، پیداست ظرفتون ترک نخورده، نشکسته است، سوراخ نیست، ناامید نشی یا فقط کثیف شده. بیا با این عشق چشمت قلبتو پاک کن، بگو مهدی جان تمیزش کردم فقط مال تو. خیر میبینی به خدا، خوش به حال اونا که یه سر و سوری دارن با پسر فاطمه. من یه جوونی رو تو لندن دیدم، حالا که آج آقا رو اشوردن از انگلیس با من بردیدم، ناخودآگاه یاد اون خاطره افتادن. یه جوانی رو تو همین لندن از بچه های همین مرکز آقای شیرازی نشون من دادن، رسول اعظم، به چند سال من اونجا منبر میرفتم، تو قبرم بگذارن یادم نمیره. یه جوانی خیلی هم تو چش نبود، جزء مثلا مسئولین حسینی هم نبود، مثل شما مستمه. رفیقاش به من میگفتن حاج آقا این عربه، بچه کربلاست، منتها به دنیا اومده یه لندنه، باباش هم با ننش هم عربی، به دنیا اومده لندن. لندن آقا تو انگلیس به هر کار گناهی میخواد بکنه بسم الله باز. گفتن به امام زمان قسم این جوان 24-25 ساله اگه بگیم تا حالا تعمدن به کسی به زنی نگاه کرده نکرده، تو مرکز کفر، مرکز کفر، مرکز گناه امام زمان خودش رو پیدا کرده، نماز شبش تا حالا ترک نشده. من از اون سال بعد ناخودآگاه یاد اون جوان میفتم، از خودم خجالت میگشم. بعد یه روایت دیدم تو کتاب یوم الخلاص، دیدم اصحاب امام زمان غالبشون اروپایی هن. گفتم ها نمونهشو من دیدم، مثل همون جوان هست. خیلی بده شما همسایه امام رضا باشید، امام زمان پسر امام رضا تو رو برای نوکری قبول نکنه. خیلی بده. امشب سرتو کج کن، هر جو دوست داری یا هر جو بلدی به مهدی فاطمه بگو امام رضا اول ماه رمضونه، دلم میخواد تو این شبای ماه رمضون تو کمکم کنی، تو خودشناسی، تو زنجیر شناسی، تو زنجیر پاره کردن، تو دست منو بگیر.
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى بخون و توبه کن. به به و قائدن جانم جانم چهارده مرتبه یبن الحسن
همینطوری نگیا صداتونو میشنوه آقا، تو دلتو داره میبینه آقا، میدونه برای چی داری صداش میزنی. نوای آشتی کن فرق میکنه ها، این تون صدا باید عوض بشه. ملتمسانه بگو.
یا ابن الحسن
همه دستا بیاد بالا. جانم
چند سالم شب اول مجالسم دلا رو میبرم خرابه شام،
هر کی با رقیه کار نداره باشه بره.
نگاه به انگشتای کوچولوش نکنی، نگاه به دختر 3 سالش نکنه، محقرانه نگاه کنی با اون دستای کوچولوش گره های بزرگ بزرگی رو باف کرده، فقط کافیه درست در خونش گدایی کنی. رقیه دختر حسین زرنگه، عمشو خوب میشناسم، دید عمه به سرپوش داره خیره خیره نگاه میکنه،
وقتی زربوشو کنار زد یه وقت چشمش افتاد به سر بریده یه بابا سر بریده رو بغل گره یه چند سال کرده من این سالا رو میگم مریض دارا کجا نشستن گفت بابا کدام ظالمی رگهای گردن تو بریده سادات در گوشاشونو بگیرن نشنون بابا چرا پیشانی شکسته بابا یا زهرا یا زهرا من سوال سومو به صراحت نمیگم با کنایه میگم ببینم چه میگونی یه دستی به لبای بابا بابا چرا لبات کبود شده بگو یا حسین تا دلت بشکنه بگو یا حسین تا مهدی نگاهت کنه بابا 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 کی چوب به لبات زده بابا چرا دندون تو شکسته امام رضا منو ببخش بابا چرا محسنت خاکستری شده بابا مگه تنور خاکسترت گذاشته ای وای ای وای یه جمله گفت و کارو تمام کرد گفت بابا بابا بذار منم از خودم بگم بدونی من از خالای مغیلان نمیگم از تازیانه ها نمیگم جان زهرا تحویل بگیرید این روزه رو بابا از سیلیا نمیگم بابا از بدنم کبود شده نمیگم به 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 بابا از این که دست زد و بزرگتر از صورتم بود نمیگم بابا گوش پاره نمیگم بابا از این که امونم نداد گوشوارم و در بیارم خودم بهش تحویل بدم نمیگم بابا از این که موهامو گرفتن و رو خاکا کشوندن نمیگم بابا فقط یه چیز میگم سیدا کجا نشستن امشب بابا فقط از یه چیز میگم اونی که پیش در از همه کتش خور عمم و زینب بود بابا ای وای ای وای بابا اگه زینب و عمه نبود ما بچه ها زنده به شام نمیرسیدیم هر وقت میخواستن ما رو بزنن هم نمیومد جلو میگفت زینب رو بزنین اما یتیمان حسینم رو نزنین یه وقت دیدن دیگه صدا ناله نمیاد وقتی بی بی نگاه کردید بمیرم سر یه طرف افتاده رقیه یه طرف دستاتون رو بلند کنید سه مرتبه تصور کنید بین الحرمه نشستید یه سمت دون حرم اول فضله یه سمت دون حرم ارباب حسینه سه مرتبه یا حسین
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم رو به قبله بشینید همه العز لجل الأكرم به حق أبي عبد الله به حق دختر کتک خورده ی ارباب من حسین. من یه روز به استادم گفتم آقا جان تو دمشق بچه های ابی عبدالله خیلی هاشون دفن شدن، اما چه رمزی حرم رقیه یه صفای دیگه ای داره. سکینه هم دمشق شهر شام دفنه، هم به کلثوم هم هست، خواهرها عزیزان ابی عبدالله تو دمشق زیاده، اما حرم رقیه و حضرت زینب یه چیز دیگه است. ایشون فرمود حرم حضرت رقیه رو تو بچه ها به این دلیل خیلی تجلی کرده و بله اینجوریه، علتش اینه که بیشتر از بقیه بچه ها منتظر امام زمانش بود، نون انتظارشو میخوره، چون تو خرابه همه سر بریده دیدن، اما اونی که وقتی دید مرد رقیه بود. اونی که وقتی دید پس افتاد رقیه. اونی که وقتی دید سر بریده و هیچ از خودش نگفت رقیه بود. اونی که وقتی درد و دل به باباش کرد حرف اصلا از خودش نزد، فقط این میگفت بابا تو از عمه تشکر کن رقیه بود. عجب جایی رفتیم امشب. به به اسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق رقی خاتون یا الله، بحق زینب یا الله، بحق سر بریده یا الله، یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشيرته، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة، فاكحل ناظري بنظرة مني إليك، وعجل فرجا وسهل مخرجا، اللهم واقم به الحق وادهد به الباطل وعدل به اولياءك وازلل به اعدائك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلف بجاه محمد وآله الأحمد.